ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا می گوید در صورت ادامه کشتار گروه افراطی حماس در غزه، این گروه را نابود خواهد کرد. کاخ سفید گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین را خوب و سازنده توصیف کرد. مرضیه جعفری به عنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان در قاره آسیا برگزیده شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که در صورت ادامه قتل عام مردم در غزه از سوی گروه افراطی حماس وارد عمل خواهد شد و آنها را خواهد کشت. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به توافق آتش بس که اخیراً میان اسرائیل و گروه افراطی حماس امضا شده و او در آن نقش میانجیگر را داشته است، نوشت اگر حماس به کشتن مردم در غزه ادامه دهد که این بخشی از توافق نبوده، چاره جز ورود به غزه و کشتن آنها نخواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیش از این گزارش‌هایی از قتل افراد در نوار غزه توسط ستیزه‌جویان حماس خشم بین المللی را برانگیخته بود. در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد که ظاهراً اعدام‌های گروهی 8 نفره را در یک میدان در جنوب شهر غزه نشان می‌داد. شاهدان عینی تلفنی به خبرگزاری آلمان گفتند که حماس اعدام شدگان را به همکاری با ارتش اسرائیل متهم کرده بود. تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده است. در خبری دیگر، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه یک تماس خوب و سازنده داشتند و توافق کردند که هفته آینده هم مقام‌های ارشد دو کشور نشستی را برگزار کنند. در همین زمینه جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش سپیده بهکام.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پنجشنبه 24 مهر ماه در گفتگوی تلفنی درباره آینده جنگ و امکان آغاز مذاکرات صلح صحبت کردند. پس از پایان این گفتگوی نسبتاً طولانی، دونالد ترامپ با انتشار متنی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفتگو با همتای روس خود را سازنده و مفید خواند و گفت که هر دو طرف تمایل دارند به جای ادامه درگیری به راه حلی سیاسی برسند. او همچنین نوشت که ولادیمیر پوتین به ایالات متحده بابت دستاورد بزرگ صلح در خاورمیانه تبریک گفته و آتش بس غزه را الگویی برای پایان جنگ اوکراین دانسته است. به گفته آقای ترامپ دو کشور توافق کردند هفته آینده نشست مشترکی میان مشاوران ارشدشان برگزار کنند و گفتگوهای این نشست را مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هدایت خواهد کرد. پس از آن نیز دیداری حضوری میان او و ولادیمیر پوتین در بوداپست مجارستان انجام می شود. رئیس جمهوری آمریکا البته در بخشی از نوشته‌های خود هشدار داده که اگر روسیه به جای گفتگو مسیر حمله را ادامه دهد، واشنگتن آماده است موشک‌های دوربرد تاماهاوک را در اختیار اوکراین بگذارد. تسلیحاتی که می‌تواند اهدافی را در عمق خاک روسیه هدف قرار دهد. کرملین در سوی مقابل اعلام کرده که برای رسیدن به صلح واقعی باید ریشه های بحران بررسی شود و منافع امنیتی روسیه نیز در هر توافق احتمالی لحاظ شود. تنها چند ساعت پیش از این تماس تلفنی روسیه بیش از 300 پهپاد و 10 موشک به زیرساخت‌های انرژی اوکراین شلیک کرده بود. دونالد ترامپ قرار است روز جمعه در کاخ سفید با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز دیدار کند تا درباره نتیجه گفتگو با ولادیمیر پوتین و درخواست‌های تازه کیف برای دریافت تسلیحات بیشتر صحبت کند. به نظر می‌رسد تماس تلفنی روز پنجشنبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در دیپلماسی جنگ اوکراین باشد. جنگی که حالا وارد 4 سال خود شده است.
گزارش سپیده بهکام رو می شنیدید. اما مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم فوتبال خاتون بن، به عنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان در قاره آسیا انتخاب شد. جایزه بهترین سرمربی فوتبال زنان آسیا در حالی به مرضیه جعفری تعلق گرفت که پیش از این فقط یک ایرانی برای نخستین بار نامزد کسب این جایزه شده بود. مرضیه جعفری که پر افتخارترین سرمربی فوتبال ایران محسوب می شود، پیش از این موفق شده بود در رقابت‌های داخلی تیم خود را 11 بار به مقام قهرمانی برساند. او سال گذشته نیز در اتفاقی بی سابقه در عرصه فوتبال ملی و باشگاهی زنان ایران توانست تیم ملی فوتبال زنان ایران را برای دومین بار در تاریخ 50 ساله جام ملت‌ها به این تورنمنت مهم برساند و تیم خاتون بم را نیز در جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان قرار دهد. مراسم معرفی بهترین های فوتبال و فوتسال آسیا در سال 2025 پنجشنبه شب در مرکز فرهنگی ملک فهد در شهر ریاض در عربستان برگزار شد. در خبری دیگر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مسکو در دیدار با ولادیمیر پوتین پیام علی خامنه‌ای را تحویل او داد. نور نیوز، ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، با انتشار این خبر گزارش داد علی لاریجانی در این ملاقات درباره موضوعات دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی با رئیس جمهور روسیه رایزنی کرد. رسانه‌های روسیه خبر این ملاقات را تایید کرده اما به محتوای مطالب مطرح شده اشاره نکردند. رئیس جمهوری روسیه 17 مهر ماه گفته بود که از رهبری اسرائیل پیام‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه اسرائیل به عدم رویارویی با ایران متعهد است. ولادیمیر پوتین در نشست سران آسیای مرکزی و روسیه در تاجیکستان همچنین اظهار داشت رهبری اسرائیل از مسکو خواسته است تا این موضوع را به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران منتقل کند. در خبری دیگر، اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که در حال آماده شدن برای بازگشایی گذرگاه رفح غزه با مصر است تا به فلسطینی‌ها اجازه ورود و خروج داده، ولی در این مورد تاریخی تعیین نکرد. شوش بدروسیان، سخنگوی دولت اسرائیل، به خبرگزاران گفت که اسرائیل همچنان به توافق پایبند است و به انجام تعهدات خود ادامه می‌دهد و خواستار بازگرداندن اجساد 19 گروگان شد که تحویل داده نشدند. گروه افراطی حماس 10 جسد از گروگان‌ها را تحویل داده است، اما اسرائیل می‌گوید که یکی از آنها متعلق به گروگان‌ها نبوده. حماس مدعی شده که تمام اجسادی را که توانست بازیابی کند تحویل داده است. شاخه مسلح حماس گفت که تحویل اجساد بیشتر در غزه که در اثر جنگ به ویرانه ای تبدیل شده مستلزم ورود ماشینالات سنگین و تجهیزات حفاری به این منطقه تحت محاصره اسرائیل است. به گفته مقامات بهداشت غزه، حملات هوایی اسرائیل در روز پنجشنبه در خان یونس در جنوب غزه منجر به کشته شدن دست کم 2 نفر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش به سمت چندین نفری که از یک تونل بیرون آمده و به نیروهایش نزدیک شده بودند شلیک کردند و آنها را تهدیدی فوری توصیف کرد. و اما در خبر دیگر، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 اعلام کرد که این نهاد طی یک سال گذشته بیش از 20 توطئه بالقوه مرگبار ایران را خونسا کرده است. کن مکالون هشدار داد که تهدید از سوی کشورهای متخاصم مانند روسیه، ایران و چین و همچنین گروه‌های تروریستی همچنان بسیار جدی است. به گفته این مقام، تحقیقات روی افراد مرتبط با تهدیدهای دولتی 35% افزایش یافته است. آقای مکالوم تاکید کرد که کشورها و گروه‌ها از روش‌های مشابه اقدامات تروریستی برای نفوذ و تهدید استفاده می‌کنند. او گفت تهدید تروریستی برای بریتانیا هنوز بسیار بزرگ است و سازمان اطلاعات داخلی و پلیس این کشور از سال 2020 تا کنون چندین توطئه حمله را در مراحل پایانی خنثا کردند. رئیس MI5 همچنین هشدار داد که فعالیت‌های مخفیانه و تهدیدآمیز بازیگران دولتی در سطح بین‌المللی روز به روز پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. و اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.